دوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباشه حتی تو گل و ماسه.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راهکار.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام، درود بر شما، عصرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز. امروز موضوع کلی برنامه مدیریت منابع انسانی است. تا سوالات شما به دست ما برسه، ما هم پیرامون جذب و استخدام نیروی انسانی از منظر کارپذیر با شما گفتگو خواهیم کرد. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست. زمینه که سوالاتتون رو با ما در میون می‌گذارید، تقاضا دارم تا اعلام حضور کنید در برنامه‌ای که متعلق به شماست و به این منظور نام خانوادگی و شهرتون رو پیامک کنید به همین سامانه پیامکی معروف 30,36,37. در استدیو بهره مند خواهیم شد از صحبت‌های آقای دکتر شهرداد شعبانی، استاد دانشگاه و کارشناس منابع انسانی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای امین قادر اعضای کرج، خیلی خوش آمدید. عربعلی مهری از پرندک، درود بر شما. سودابز تهران. علی خانی از تهران، خیلی خوش آمدید. جذب و استخدام نیروی انسانی از منظر کارپذیر یا افراد جویای کار ممکنه تعاریف مختلفی داشته باشه و در برگیرنده انتظارات متفاوتی از کارفرما یا سازمان باشه، اما انتظارات غالباً از سوی کارجویان یا کارپذیران در داشتن محیط کار ایمن، مثبت و خلاقانه و بعضن امکان همکاری با همکارانی با انگیزه خلاصه میشه. خب آقای دکتر شعبانی، پیرامون جذب و استخدام نیروی انسانی از منظر کارپذیر قرار هست با مخاطبانمون صحبت کنیم، یه مقدمه ابتدا داشته باشیم براشون.
وقتی که ما در مورد جذب و استخدام صحبت میکنیم، این دو تا سایت داره یا دو بخش داره. یه بخشی که شما در جایگاه کارفرما نشستید و باید عده ای رو به عنوان کارجو شناسایی بکنید و اونها رو در پست‌های سازمانی که خالی دارید در درون سازمان مستقر بکنید. این موضوع جذب و استخدام از نگاه کارفرماست. ما تو این جلسه میخواییم بیشتر از نگاه کارپذیر موضوع رو دنبال بکنیم، یعنی شما به عنوان یک کارجو، حالا کارجویی که قبلن سابقه کار داره یا سابقه کار نداره و به عنوان یک تازه وارد به بازار کار محسوب میشه، موضوع رو بررسی کنیم و ببینیم ما چگونه میتونیم در مسیر حرفه‌ای قرار بگیریم که اون مسیر حرفه‌ای باقی زندگی ما رو تبدیل به مسیری شاد، هویتی مناسب برای ما بسازه و ما رو سوق بده به سمتی که انسانی شاد در مسیر حرفه‌ای خودمون باشیم. امروز میخوایم در مورد تکنیک‌ها و زمینه‌هایی که میتونه این موقعیت برای ما ایجاد کنه صحبت بکنیم.
آقای دکتر، چرا بسیاری از افراد با وجود اینکه مهارت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارند اما شغل مناسب پیدا نمی‌کنند؟ چی هست؟ شاید به نظر برسه که این افراد نتونستن به اون سوال پاسخ بدن که توقعشون از کارفرمای محیط کارشون چی هست.
خیلی ممنونم خانم شعبانی، این سوال سوال خوبیه، به جهت اینکه وقتی که شما با نیروی کار صحبت می‌کنید در بسیاری از نشست‌های خانوادگی یا دوستانه‌ای که اتفاق میفته، مخاطبین ما اظهار میکنند که امکان استخدام در سازمانها رو ندارند به جهت اینکه پارتی بازیه، به جهت اینکه فرصتی در اختیار آدم گذاشته نمیشه یا موضوعاتی از این قبیل. نمیخوام بگم که این موضوعات کاملا نادرسته، بلکه به هر شکل در هر سازمانی و در هر جامعه بخشی از افرادی که وارد محیط کار میشن افرادی هستند که ممکن از استانداردهای کافی برخوردار نباشند و به واسطه اتصالشون به فرد یا جریاناتی وارد سازمان میشن. اما واقعیت اینه که ویژگی که در سازمان ها وجود داره جلوی این که اکثریت اون افراد از این طیف باشند رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک سازمانی ایجاد بکنید که همه پارتی بیان سر کار و همه در شرایطی باشند که از کیفیات لازم برخوردار نیستند و شما به صرف ارتباطات یا توصیه اونها رو جذب کنید، اون سازمان قدر مسلم در کوتاه مدت و نه حتی در میان مدت شکست خواهد خورد و از میدان رقابت حذف خواهد شد. به واسطه همین قضیه اکثر سازمان ها تمایل دارن تا برای جایگاه های سازمانی خودشون بخش بزرگی رو از افراد شایسته و افرادی که از مهارت های لازم و مورد نیاز سازمان برخوردارند استفاده بکنن. اینا کلیات یا مقدمه عرض بود. اما اینکه چرا با وجود اینکه ما تصور میکنیم افراد مناسبی هستیم در مشاغل خواستنی خودمون مستقر نمیشیم، دلایل مختلفی داره که در این فرصت محدود من به بعضی اشاره میکنم. موضوع اولی که وجود داره اینه که قابلیت های ما با نیاز بازار همخوانی نداشته باشه. به عنوان مثال، من خیلی دوست دارم خواننده خوبی بشم، احساس میکنم که صدای خوبی هم دارم، اما در جامعه زندگی میکنم که هنر و موسیقی و کار خوانندگی در اون رونقی نداره، یعنی به عنوان یک ضد ارزش محسوب میشه، به عنوان یک شغلی محسوب میشه که به لحاظ فرهنگی مورد پذیرش جامعه نیست یا هر مسئله دیگری. این مسئله موجب میشه بازار کار برای این شغل ضعیف بشه. بنابراین من حتی اگر بهترین صدای دنیا رو هم داشته باشم و حتی اگر در موقعیت خوبی به لحاظ تلاش، کوشش و تمرکز قرار داشته باشم، چون زمین آماده نیست، اون اتفاقی که باید بیفته برای من
نمیفته.
این یکی از مسائل. پس تطبیق مهارت‌ها یا علایق ما با شرایط بازار. نکته دومی که وجود داره عدم تجربه ماست. این یادتون باشه کارفرماها دیگه مثل سابق نیستن. شما سابق یعنی 30-40-50 سال قبل وقتی که میخواستید در سازمانی استخدام بشید، سازمان برای شما یک دوره 30 ساله برنامه ریزی میکرد. بنابراین فقط کافی بود نزدیک باشید به اون چیزی که سازمان میخواد یا به لحاظ بالقوه از نظر سازمان آمادگی لازم رو داشته باشید. بقیهش دیگه با سازمان. یعنی از بعد به ورود شما، شما رو در مسیر آموزش قرار میداد و بعد از گذشت چند سالی شما آماده میشدید تا به عنوان یک نیروی خبره و پربازده برای سازمان فعالیت بکنید.
بله.
اما سازمان های امروز دیگه اینجوری نیستن. اونقدر بازار و محیط ما پرتغییر شده و اونقدر سازمان ها روی لبه خطر زندگی می کنند و در نقطه مقابل کارکنان ما اونقدر بیوفا شدن نسبت به سازمان ها، به این معنا که از سالها قبل، شاید دو دهه قبل، دیگه تعهد نیروی انسانی متخصص بیشتر به شغلش بوده نه به سازمانش. یعنی دیگه براش خیلی تفاوت نداشته که در این سازمان کار بکنه یا در سازمان دیگری. اون یک متخصص امنیت بوده که میتونست در هر سازمانی که به این حرفه نیاز دارن کار بکنه. حالا اگر با این سازمان نساخت، با این مدیر کنار نیامد، میره در سازمان دیگری با مدیر دیگری و با سازمان دیگری کار میکنه. بنابراین ما با دو جبهه فشار مواجهیم. جبهه اول بازار و شرایطی که شرکت ها درش قرار دارند و فرصتی که ندارند به جهت تغییرات بسیار زیاد برای پرورش نیروی انسانی در دراز مدت، و دوم نیروی کار به واسطه اینکه دیگه نیروی کار اتصال و اون چیزی که ما بهش میگیم لویالیتی یا وفاداری نیروی کار به یک محیط ثابت کار پایین اومده. بنابراین این موضوع تجربه خیلی مهمه. یعنی سازمان ها به دنبال افرادی میگردند که خیلی خیلی زود شروع کنند به بازدهی و ترجیحشون اینه که افراد حرفه‌ای بگیرن و هر زمانی هم این فرد رفت بگردن دنبال یک فرد دیگری که بتونه جای این فرد رو پر بکنه، نه اینکه یک فرد کم تجربه رو بگیرن، چند سالی زحمت بکشن، اون رو به سطح خوبی از مهارت برسونن و این فرد زمانی که تازه شروع به بازدهی میکنه بره در یک سازمان دیگه و محصول تلاش های این سازمان رو در سازمان رقیب مورد استفاده قرار بده.
در واقع نیروی انسانی آماده به کار میخواهند، نه برای افرادی که بخواهند برشون وقت بگذارن بهشون آموزش بدن.
همینطوره. بله،
برای همینه که بسیاری از افرادی که با ما در ارتباط و گفتگو هستن دچار مشکل هستن. میگه هر جایی که میریم و فرایند استخدام رو میخواییم طی بکنیم، اونجایی که نیاز به رزومه و تجربه کاری هست ما دچار مشکل میشویم و میگن که شما قبلا کجا کار کردید، در حالی که ما هنوز جایی کار نکردیم و تجربه کاری نداریم.
من در ادامه این بحث رو این بحث میکنم روی این مشکل که ما چجوری میتونیم بدون اینکه سابقه کار داشته باشیم در سازمانی خودمون رو عرضه بکنیم و بتونیم اون سازمان رو قانع بکنیم که این فرصت رو برای رشد و توسعه به ما بده. هر زمانی که شما صلاح دیدید
الان فکر کنم بهتری که همین الان بهش اشاره کنیم. آشان. چون موزل بسیاری از افرادی هست که با ما در ارتباط گفتگو هستن.
حتما. ببینید، یکی از موضوعات خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما با دو دسته نیروی کار مواجهیم. یک نیروی کاری که ما بهش نیروی کار تازه وارد میگیم، یعنی نیروی کاری که احتمالاً تجربه‌ای نداره یا از یک دانشگاه فارغ التحصیل شده یا نشده، ولی به هر شکل چیزی که ما با اون نیروی کار داریم اینه که این نیروی کار تازه کاره، یعنی جایی هنوز مشغول به کار نشده و ما هنوز نمیدونیم این نیروی کار احتمالاً چقدر میتونه به نیازهای شغلیش پاسخ بده. دسته دوم نیروی کار مجربه، یعنی اون نیروی کاری که چند سالی کار میکنن در یک حرفه و اینها بین سازمانهای مختلف در رفت و آمدن. یعنی شما میبینی که از یک سازمان این نیرو در میاد میره به سازمان دیگه در یه نقطه بالاتر با شرایط بهتر و غیره. من فعلا با این دسته کار ندارم. بسته به اون سوالی که شما فرمایش کردی، من برمیگردم روی نیروهای تازه کار. ببینید، در دنیا نیروهای تازه کار اساساً راهکارهای زیادی برای شروع به کارشون پیش بینی شده که بچهای ما هم میتونن از این امکان بهره برداری بکنن. اولا همون جوری که به شما عرض کردم، نیروی کار تازه وارد در ابتدای ورودش برای سازمان همش هزینه است. چرا؟ چون نه رفتار سازمانی رو میشناسه، نه کار در تیم رو میشناسه و نه قابلیت های واقعی که بتونه امروز به سازمان کمک بکنه رو داره. ممکنه در ذهنش اینجوری تصور بکنه که خیلی فرد قابلی است، اما در واقع قابلیت فقط بلد بودن یک مهارت نیست. به چه معنی؟ به این معنی که شما ممکنه بتونی یک فعالیت یا یک اقدامی رو به انجام برسونی، ولی باید یادت باشه وقتی که وارد سازمان میشی داری وارد یک تیم میشی، باید اول بتونی با اون تیم کار بکنی، دو در حلقه‌ای که بر عهدت گذاشته میشه فعالیت بکنی، اون حلقه رو عالی انجام بدی و و و و بعد در وهله سوم چهارم مهارت تو مورد بحث قرار میگیره. به واسطه همین قضیه ما یه فاصله‌ای داریم بین اون چیزی که من تلقی میکنم از مهارت و آمادگیم با اون چیزی که سازمان تلقی میکنه از آمادگیم. من باید تلاش بکنم که این فرصت رو برای خودم ایجاد بکنم تا فرصت عرض اندام در یک سازمان رو پیدا بکنم. در دنیا معمولاً یک دوره‌های اختصاص داده میشه برای این کار که بهش میگن دوره‌های کارآموزی. دوره‌های کارآموزی یک دوره‌هایی است که شما این فرصت رو پیدا میکنید تا با حداقل هزینه وارد یک سازمان بشید. درست شد؟ ممکنه ماها به تو پولی پرداخت نشه و صرفاً به عنوان یک دوره یادگیری بری در تیم کار بکنی. اینجوری آدم ارزونی هستی، سازمان یه نیروی کار نزدیک به مجانی داره، بنابراین انگیزه لازم برای اینکه این نیرو رو به کار بگیره داره. سودش چیه برای نیرو؟ سودش اینه که اون نیرو از این فرصت استفاده میکنه و مهارت‌ها یا دانش نظری خودش رو در محیط کار تبدیل به دانش عملی میکنه. برای اینکه یک مثال براتون بزنم، یک شرکت خیلی بزرگی در دنیا در با مرکزیتش در انگلستان هست به نام شرکت BMRB که این شرکت در حوزه بازاریابی و فروش کار میکنه. این شرکت که به طور مشخص کارش تحقیقات بازار و بازاریابی است، یک فراخوانی داره هر دو سال یک بار که یه آزمون سراسری رو اعلام میکنه و این آزمون رو برگزار میکنه. تا این آزمون که تعداد زیادی شرکت کننده از دانشگاه‌های خوب دنیا در شرکت میکنند، این فرصت رو در اختیار افراد 0 کیلومتر قرار میده که اینا بیان و به عنوان گزینه‌های انتخابی این شرکت وارد بشن. BMRB یک برند جهانی است از گروه کانتار، شاید شنیده باشید. گالوب هم یکی مره. دیگه از شرکت‌هایی است که توی همین سطح داره فعالیت می‌کنه و جزء
ما به نظر سنجیش رو استناد می‌کنیم در برنامه.
به واسطه این قضیه شما وقتی که در حقیقت با این شرکت مواجه میشید، میبینید که 10 نفر رو هر 2 سال یک بار میگیره، بعد این 10 نفر رو فرصت آموزش 2 ساله بهشون میده، حداقل حقوق رو بهشون پرداخت میکنه، ولی این فرصت رو برشون ایجاد میکنه که اینها در مسیر توسعه و یادگیری قرار بگیرن. اینا تو تیمهای شرکت کار میکنن، بعد از 2 سال 3 نفر از اینها رو جذب شرکت میکنه و 7 نفر رو گواهی میده که این 7 نفر 2 سال دوره آموزشی پیش ما طی کردن و ما صلاحیت اونها رو در این سطح و در این حوزه ها تایید میکنیم. اینها در بهترین کمپانی های دنیا میرن و استخدام میشن. اینا نوعی از کارآموزی در شرکت های ماست. امروز استارتاپ ها محیط های بسیار خوبی هستند. خیلی از شرکت هایی که امروز میبینیم به عنوان شرکت های فناوری یا فناوری محور ملاحظه میکنیم، میبینیم که اینا این فرصت ها رو در اختیار نیروی جوان قرار میدن و نیروهای جوان با استعداد رو به مرور سرنگ میکنن، انتخاب میکنن و این نیروها بعدن رشد میکنن در پلکان ترقی به سمت رشد و توسعه.
سپاسگزارم از توضیحات مبسوط و ارزنده شما. اما یه گزارش با هم بشنویم، خیلی زود برمیگردیم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک فرد کارآفرین میخوام صحبت کنیم که ایشون 17-18 نفر نیروی کار دارن، هم تو حوزه پوشاک هم تو حوزه مواد غذایی فسفود دارید نه؟
بله.
سلام علیکم.
سلام.
چطور شما؟
ممنون، متشکرم.
رابطتون با نیروهای کارتون چطوره؟
خوبه، خدا رو شکر، الحمدلله.
یعنی چی خوبه؟ چی کار میکنید که راضی هستید؟ اونا کاری میکنن که شما راضی هستید یا شما کلن آدم بسازی با نیروهای کار هستی؟ چون نیروهای کار هر کدومشون یه ساز مختلف میزنن.
دقیقاً. ولی خب اگه صادق باشم و اون پارامترهای بیسیک اولیه که صادق بودن، سلامت و اون امانت‌ها رو رعایت بکنن، قطعاً ما معاملش نمی‌کنیم کارگر خوب. به نظرم کارگریه که بهتر بگم همکار، که اون چارچوب اصلی داشته باشه. و مهمترین آیتمی که به نظر من همیشه بهش لحاظ کردم، البته این مدیونی کتابی هم که من راجع به رابطه کارگر کارفرما می‌خونم، چکیده کتابی بود که به شخصیت طرف مقابل و اون کسی که به اصطلاح داری باشه همکاری می‌کنی، حتماً یه احترام ویژه بگذار. اونم قطعاً این موضوع خیلی خیلی مهمه. اون یه تومن دو تومن بالا پایین طور نیست، ولی اون شخصیت رو همیشه شما لحاظ کنید. حتی صدا کردن من قطعا از لفظ آقا استفاده میکنم یا از اوستا استفاده میکنم، ارزش بهش قائل بشید، هم ظاهرا هم باطنا. و به جای نمیخوره شما توی مناسبت های به بهانه مختلف، حالا علاوه بر حقوق، بالاخره دستش بگیری یا بهش احترام میذاری و بهش ارزش قائل بشید. مال شما در اختیارشه، اونم قطعا این موارد لحاظ میکنه. و از همه مهمتر، شما آرومی و طرف مقابلم آرومه.
خیلی عمالی، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
متشکرم. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
گزارشی بود از خانم علاقه من، گزارش گزارشگر خوبمون که با هم شنیدیم. اینجا راهکار شبکه رادیویی اقتصاد با سامانه پیامک 3036-37 و موضوع جذب و استخدام نیروی انسانی از منظر کارپذیر. در استودیو هم در خدمت آقای دکتر شهداد شعبانی، استاد دانشگاه و کارشناس منابع انسانی هستیم و ایشون ما رو راهنمایی میکنن و راهکارهای لازم رو در اختیار شما قرار میدهند. خب آقای دکتر، این گزارش رو با هم شنیدیم، نظر شما رو هم بشنویم.
عرض کنم خدمتون که اون بخشش که به برنامه امروز ما ارتباط داره رو من متمرکز میشم با اجازهتون، برای اینکه چند حوزه مورد بحث قرار گرفت، از جمله نگهداشت نیرو، از جمله رفتار با نیرو و موارد دیگه. اون بخشش که به برنامه ما در این جلسه ارتباط داره، اون کدهای رفتاری بود که این دوست عزیز در خصوص نیروهاش داد، یعنی اینکه چه نیرویی رو ایشون یک نیروی خوب تلقی میکنه. نیرویی که امانتدار باشه، نیرویی که پرکار باشه، نیرویی که حرف گوش کن باشه، هماهنگ باشه و غیره. ببینید، کارفرما وقتی که میخوان نیرو استخدام کنن، بسته به شرایطی که در کارشون وجود داره و نوع کاری که دارن، سطوح مختلفی رو از جمله نیروهایی که کارهای ساده انجام میدن و تکراری که ما بهشون نیروهای کارگری میگیم، دسته دوم نیروهایی هستن که کارهای پیچیده تر انجام میدن که ما بهشون نیروهای کارمندی میگیم، نیروهایی که کار فکری در کارشون عمده میشه که نیروهای کارشناسی ما بهشون میگیم، نیروهایی که علاوه بر اینکه خودشون کار فکری خوب انجام میدن، میتونن به دیگران هم کمک کنن که کارشون رو بهتر انجام بدن، ما به اینا نیروهای مدیریتی میگیم. اینا نیروهای مختلفی هستن که ما رفتار و شکل گزینششون با هم دیگه فرق میکنه. اساسا ما توی این مصاحبه دیدیم که هر کارفرمایی یک تعدادی شاخص بسته به شناختی که کارفرما از شرایطش کار داره برای خودش قرار میده و بر اساس اون شاخص ها نیروها رو استخدام میکنه، به کارگیری میکنه و باشون صحبت میکنه. بسیار مهمه که ما به عنوان یک کارجو در هر کدوم از سطوح کارگری، کارمندی، کارشناسی یا غیره باشیم، به کارفرمای خودمون اثبات بکنیم که ما نیروی هماهنگی هستیم، نیروی یادگیرنده هستیم، نیروی وفاداری هستیم و نیروی هستیم که اگر ما رو بگیری ما میتونیم بخشی از زحمت فکری و بخشی از زحمت کاری تو رو کم بکنیم و این رو بعد از اینکه وارد سازمان شدیم در عمل به اثبات برسونیم.
متشکرم. آقای دکتر، خب شما فرمودید که گاهی وقت ما تصور میکنیم که افراد مناسبی هستیم و شغل مناسب رو پیدا نمیکنیم و پارتی بازی میشه و سازمان ها ما رو جذب نمیکنه، اما قابلیت های ما باید با نیازهای بازار همخوانی داشته باشه. در واقع تطبیق علایق ما با شرایط بازار ضروری هست. و مسئله دیگری که بهش اشاره داشتید عدم تجربه ما هست و پایین بودن وفاداری نیروی کار، و همینطور که سازمان‌ها الزامی در خودشون نمی‌بینن که افراد رو برشون وقت بگذارن، هزینه کنند، آموزش بدهند و یک فرصت 30 ساله در اختیارشون قرار بدهند و به دنبال جذب افراد آماده به کار هستن. از طرف دیگر هم به ما آموختید که قابلیت فقط بلد بودن یک مهارت نیست و برخی از سازمان هم هستن که موزل بدون سابقه کار رو یا نیاز به سابقه کار رو که یک موزل هست پیش روی افراد جویای کار جهت استخدام حل میکنه و اینکه اون دوره های کارآموزی رو براشون میگذارن. افراد ارزان در دسترسی باید باشه نیروی انسانی و تمکین بکنه به این مسئله. صرف اینکه مهارتی داره و مدرکی در دست داره، اینکه حتما در جای استخدام بشود رو باید از ذهن خودش خارج بکنه و خودش رو به اثبات برسونه. و برای همین هست شاید دوستان گاهی اوقات پروسه پیدا کردن کار برای برخی از افرادی که جویای کار هستن و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه های حتی به نام خیلی طولانی می شود، چون این تصور در افراد ایجاد میشه که ما خیلی قابلیت داریم، ما خیلی توانمندی داریم، ما این مدرک رو در دست داریم، پس الزاماً باید بازار کار ما رو جذب بکنن. در بازار رقابتی که هم اکنون وجود داره ما باید این مسائل رو از ذهنمون پاک بکنیم و خودمون رو هر لحظه به اثبات برسونیم. یک چیزی هم که از آخرین صحبتی که با شما آقای دکتر تو ذهن من مونده و ارزگاهی در غیاب شما هم این رو یادآوری میکنم به دوستانمون، این که جزء اون 20% از نیروی انسانی تاثیرگذار در محیط کارمون باشیم. قرار شد که این مواردی که کلیدی هست رو در اون دفترچه یادداشت کنیم، هر از گاهی مرور کنیم که از خاطر نرود. خب علی‌رغم همین فرمایشه که شما داشتید و مراحل کارآموزی و پایین آوردن سطح توقع قبل از استخدام، یعنی همیشه باید از پایین ترین موقعیت شروع کرد آیه دکتر، این الزام رو برای ما ایجاد میکنه صحبت‌های شما، یا یعنی که راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟
این هم سوال خوبیه چون خیلی مورد بحث قرار میگیره. ببینید، بسته به فرهنگ و شرایطی که در کشوری که شما قرار کار بکنید اینا با هم دیگه متفاوته. شما هرچه که اون کشور سیستم متمرکزتری داشته باشه، احتمال اینکه شما از کانال‌های غیر رسمی وارد بشی بیشتر و میتونی تو یک شبه بری مدیر عامل یک سازمان بشی، میتونی یک شبه بری در یک پست حساس قرار بگیری. این صحیح نیست اما احتمالش وجود داره و هرچه که میدان رقابت بازتر باشه و امکان در حقیقت مبارزه کارجوها فراهمتر باشه، احتمالاً افراد شایسته تری وارد سطوح مختلف سازمان میشن. برای همین یکی از کارهایی که دولت‌ها به شدت باید به انجام برسونن برای بقای خودشون، نه حتی اینکه به خودشون افتخار بکنن، اینه که زمینه رقابت رو بین نیروی کار ایجاد بکنن تا بهترین ها بیان بالا و در مسند امور قرار بگیرن. اما به هر شکل من باید بهتون بگم که روش صحیح ورود به سازمان از نگاه مدیریت ژاپنی و بسیاری از کشورهای خوب اینه که بله، شما از سطوح پایین سازمان آغاز بکنی. در بسیاری از کشورهای پیشرفته خود ژاپن شما در از هر دانشگاهی که فارغ التحصیل شده باشی در پایین ترین لایه سازمان وارد میشی و بعد باید قابلیت ها و توانایی خودت رو در یادگیری، مهارت اندوزی و بخشی از تیم بودن و تایید شدن برای رشد در سلسله مراتب سازمانی به اثبات برسونی و بعد در بستر زمان به آرامی رشد بکنیم. واقعیت اینه که بهترین نوع رشد این رشده، یعنی رشدی که به صورت بطیع و آرام در بستر زمان اتفاق بیفته، کنده اما عمیقه. در نقطه مقابل بعضی از